در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران.
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرافراز، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. ساعت 16 هست، دوشنبه ششم مرداد 1404. دعوت میکنم در این ساعت از برنامه همراه ما باشید با برنامه پرسمان تربیتی، که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه هیچ.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حسای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید و سپاسگزارم که رادیو معارف و برنامه پرسمان کودک و نوجوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که در این مسیر با همدیگه هم مسیرهای خوبی باشیم و بتونیم از همدیگه یاد بگیریم. ما از سوالات شما و من و شما از پاسخگویی استاد تراشیون بزرگوار که تا لحظاتی دیگر به جمعمون خواهند پیوست.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه.
سلام و عرض ادب استاد عزیز، استاد تراشیون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر شنوندگان خوب برنامه، خدمت عزت عالی، همکاران محترمتون. انشالله امروزن مطالب قابل استفاده‌ای رو تقدیم حضورشون بکنم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همونطوری که میدونید استاد سید علی رضا تراشیان بزرگوار کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده هستند که مدت‌های زیادی است در رادیو معارف مشغول کارشناسی برنامه‌های تربیتی و فرزند پروری هستند. امروز هم دعوت ما رو قبول کردند و خیلی خیلی از ایشون سپاسگزارم. استاد عزیز، در مورد ابر مادر و ابر پدر شروع کردیم سلسله برنامه‌های پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو، و از ابر مادر گفتیم و رسیدیم به نقش مادر در آرامش روحی خانواده. این موضوع ادامه خواهد داشت یا موضوع جدید داریم برای امروز؟
یه بخشی باقی مانده، اون رو هم من تقدیم بکنم و انشالله تقریبا امروز بحث سلامت روحی و روانی مادران رو بحثش رو ببندیم
انشاءالله
و از هفته‌های آینده ادامه بحث رو تقدیم
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز. قبل از اینکه شما شروع بکنید بحث امروز رو، سلامت روحی و روانی مادر رو، من عرض بکنم خدمت شنوندگان گرامی، اگر برنامه‌های قبلی رو نشنیدید یا دوست دارید سلسله برنامه‌های استاد تراشیون رو بشنوید، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید، به آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو معارف مراجعه بکنید و همینطور ساعت پخش برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان رو انتخاب بکنید، روزش رو هم انتخاب بکنید و این سلسله برنامه‌ها رو بشنوید و ازش استفاده بکنید. استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید سراپا گوشیم.
ببینید، اگر یک مادری بخواد سلامت روحی و روانی خودش رو به نوعی تضمین بکنه یا از اون صیانت و محافظت بکنه،
بله،
به این کلید واژه مهم باید خیلی دقت بکنه و اون این است که خودش جزی از بحران‌های مشکلات اطرافیانش قرار نگیره. گاهی اوقات ما ها میخواییم بحران رو حل بکنیم ولی خودمون هم میشیم جزی از اون بحران، بله، و مشکل. شاید یه مثالی رو خاطرم نیست اینجا زده بودم یا در یکی از جلساتی که بیرون داشتم، به این شکل مثلا ببینید، چند وقت پیش بود پدری میگفتش که من دست فرزندم عمیق برید، دختر بچه ای تو خونه داشتیم عمیق برید و مو برای این که ببریم بخیه بزنیم و اینا، سری من یه بالاخره زخم او رو با یه باندی نگه داشتم و سوار ماشین رو با خانومم،
بله،
رفتیم در مونگا. مو بچه رو اون پرستار مشغول شد به بخیه زدن. مو من، بله، مشکل من شد دوتا اونجا، یکی این که باید بالا سر بخیه زدن بچه هم میموندم، از اون طرف هم مادر زیر سرم توی اتاق دیگه بود، یعنی مادر هم حالش بد شده و وقتی این ماجرا رو دیده بود،
بله.
بعد ببینید، حالا اونجایی که مادر باید خودش بالا سر این فرزندش باشه، به بچهش آرامش بده، خودش هم تبدیل میشه جزی از بحران ماجرا،
بله،
تازه یه مشکل مضاعفی هم به خاطر اینکه مادر نتونست خودش رو، هیجاناتش رو مدیریت بکنه، ایجاد شده. دقیقا در محیط زندگی هم همینطوره. گاهی اوقات شما میبینید یه مشکلی به وجود میاد، مثلا آقا یه بد اخلاقی میکنه، خانوم هوشمند، ابر مادری که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، نباید خودش هم بشه جزی از اون بحران، بگه آقا جواب های هویه، حالا تو ناراحتی میکنی، بد اخلاقی میکنی، منم بد اخلاقی میکنم، ناراحتی میکنم. یعنی وارد یک دور باطلی میشیم که روح و روانمون رو کاملا به هم میریزه.
بله.
در حالی که میگیم نه، این هوشمندی، چون مادر امروز مأموریت بزرگی داره، نباید بره تو زمین طرف مقابل خودش هم بشه چی؟ بازیکن. بلکه باید اینجا بازی ساز باشه، یعنی اون ماجرا رو بتونه کنترل بکنه. گاهی اوقات مثلا نمونه دوم، خبر براش میانن که بچه تو کوچه حرف بدی میزنه. خب این مادر اینجا اگر بخواد سلامت روحی خودش رو مدیریت کنه، نباید جزی از اون بحران بشه. یعنی چی؟ تا بچه میاد تو خونه داد و بیداد بکنه، هوا رو بکشه سرش، این حرفای بدی که تو کوچه میزنی چیه؟ میدونی برای من کلاغا خبر رو بردن که تو حرف بد میزنی؟ خب این مادر نمیتونه واقعا تربیت بچهش رو مدیریت کنه، بلکه دقیقا اینجا باید آرامش خودش رو حفظ بکنه، به تعبیر بنده از بالا موضوع رو نگاه بکنه، مدیریت بکنه که بینه حالا باید چطور این رو حلش کنه، نه اینکه به خودش هم یه فشار روحی و روانی بیاره، تازه یکی بیاد این مادر رو آرامش بکنه.
حالا شما گفتین که کلاغ‌ها خبر میارن، استاد عزیز دیگه کلاغ‌ها بیکار شدن. چرا؟ چون که این خونه های آپارتمانی که داریم توش زندگی میکنیم دیگه کوچه ای نیست بچه بره توش بازی بکنه. نهایتا حیات مجتمع مسکونیه
خودشون
که
میبینن،
آره، اونم یه ساعت خاصیه، مدیر مجتمع میذاره تو کانال مجتمع، این ساعت سر و صدا نکنید، این ساعت میتونید بازی بکنید، یه قوانین خاص خودشون.
بله. حالا این عرض بنده اینی که هوشمندی یک مادر که میخواد ابر مادر بشه اینه، یعنی نباید خودش جزی از بحرانهای پیش آمده در پیرامونش باشه،
بله،
بلکه باید بتونه اونها رو مدیریت کنه، کنترل بکنه. اینم دو تا راهکار اساسی داره اگر بخواد این اتفاق بیفته. یک، مدیریت هیجانها،
بله،
یعنی ما باید هیجانات خودمون رو کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم،
خودمون رو دست هیجانات منفیمون، هیجانات آسیب رسانمون نسپاریم. این نکته اول. نکته دوم اینه که نسبت به مسئله این نگاه و ایدئولوژی رو داشته باشیم که مسئله رو باید حلش کرد، با مسئله نباید در افتاد. یعنی یه موقعی شما یه گرهی رو با هوشمندی دیدیم، با دست شروع میکنیم، راهش رو پیدا میکنیم، باز میکنیم، ولی یه موقع همینجوری بی محابا با دندونتون میفتیم به جون این گره. یه مرتبه هم به خودتون میبینه گره سفترم شد و سخترم باز میشه. پس این دنبال راهکار بگردیم، دنبال حل مسئله بگردیم. پس مدیریت هیجان یک، دوم قدرت حل مسئله خودم رو تقویت بکنیم. و من یه خیال راحتی هم میخوام به مادران بزرگوار بدم. ما تو مسائل و مشکلات فرزندان بنبست نداریم.
بله.
یعنی اینو بدونیم تمام مشکلات فرزندان ما یا قابل حل،
بله،
یا قابل مدیریت و کنترل. یعنی یه جای ممکن نتونیم حلش کنیم، ولی همون مشکل رو میتونیم چیکار بکنیم؟ مدیریت و کنترل بکنیم. مثلا اگر بخوام نمونه حالا ملموس‌تر رو بگم، مثلا شما یه موقعی یه بچه بیمار میشه، میشه برد درمانش کرد، درمانش خوب، ولی یه موقعی میبینیم خدای ناکرده یک بچه یه قطع عضوی پیدا میکنه، خب ممکنه ما نتونیم دیگه اون عضوش رو بهش کار کنیم برگردیم، ولی میتونیم مدیریت بکنیم، کاری بکنیم که او احساس کمبود نسبت به اون عضوش نکنه، بتونه از اعضای دیگرش به خوبی استفاده بکنه و جبران اون عضو دست رفته رو داشته باشه.
حالا یه مثال جایگزین من اضافه بکنم اگه اجازه بدید. بچه‌ای که بسیار به تلفن همراه وابسته میشه، دوست داره همش گوشی دستش بگیره، این مسئله چون اجتناب ناپذیر و گریز ناپذیره، مجبوریم مدیریتش کنیم.
مثلا مدیریتش اینه که البته من میگم یه جای حل نمیشه کرد این راه. ببین اصلا چرا امروز بچه‌های ما زیاد سراغ رسانه‌ها میرن به نظر تو؟
چون جذاب، فکر می‌کنم رنگ‌آمیزی و رنگ‌بندی جذابی داره.
من می‌خوام بگم یه قدم برگردیم عقب، یه علت دیگری هم غیر از این جذابیت رسانه‌ها داره. اینه که ما نیازهای واقعی بچه‌هامون رو براش بستر‌سازی نمی‌کنیم. شما گاهی‌گاه دیدید بچه‌ها وقتی به گروه همسالشون میرسن، مثلا شما تو این پارک‌ها که این وسایل بازی هست، یه موقع آدم نگاه میکنه میبینه غالب بچه‌ها دارن بازی میکنن، یعنی بازی براشون جذابه، همسالشون براشون جذابه، با اینکه مثلا میبینی پدر مادرم یه گوشه مثلا زیرانداز انداختن و ممکنه پدر مادر سرشون تو موبایل باشه، ولی بچه ترجیح میده بازی بکنه.
بله.
میدونی دلیلش هم چیه؟ میبینی یک ویژگی در بچه‌ها هست که تو ما بزرگترها نیست. ما ویژگی اینه که بچه ها فعالیت عضلانی لذت میبرن، ما بزرگترها اینجوری نیست. مثلا ما راه رفتن موقع لذت نمیبریم.
بله.
یعنی اگر قرار باشه پله رو بریم بالا یا آسانسور رو ترجیح میدیم، ولی موقع این بچه اگر اون کنجکاوی اولش ریخته باشه، کنجکاوی نسبت به آسانسور نباشه، مطلب پدر میگن شما با آسانسور من پله میدونم میام بالا، چون واقعا کیف میکنه از اون فعالیت های عضلانیش. ما اومدیم آلو به تعبیر خود از ذاتالی که چند جمله قبل فرمودید که این خونه های آپارتمان نشینی بچه ها رو بردیم تو این قفس‌های به نام خانم حبسشون کردیم، محیط بیرونی بازی ندارن، نمیتونن برن فعالیت بکنن، مدیر مجتمع پیامک میده آقا بچه هاتون این ساعت بیرون نفرستید، محدودیت ایجاد میکنیم. خب نتیجتاً چی میشه؟ میگیم بهترین کار اینه بچه ها بشینه تلویزیون ببینه یا بازی کامپیوتری بکنه. پس ما اگر بخوایم حلش هم بکنیم و زمینه ای رو فراهم بکنیم که بچه ها به نیازهای حقیقیشون برسن، حالا اگر نشود، واقعا زمینش نبود، بله هم فرمان شما، باید بریم تو مدیریت. مثلا مدیریت چطور باشه؟ بگیم یک بچه، معمولا ما توی مباحث سواد رسانه میگیم بچه ها از 2 تا 17 سالگی مجازن روزانه 2 ساعت در رسانه ها استفاده بکنن.
درست.
ما این 2 ساعت رو بیاریم تو سواد رسانه، طراحی بکنیم که برنامه های دیگری هم داشته باشه که حالا انشالله در برنامه های آتی برخی اینها رو اشاره خواهیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم و سپاسگزارم استاد. ممنونم که امروز این مطلع زیبا رو برای برنامه‌مون انتخاب کردید و فرمودید. بسیار راهگشا و کارگشا بود. انشالله که بتونیم در هفته‌های بعد هم شما رو در کنارمون داشته باشیم و از مباحث ارزنده حضرت عالی استفاده بکنیم.
انشاءالله.
بریم سراغ سوالات شنوندگان عزیزمون. سری بزنیم به اتاق فرمان. یک سوال تلفنی هست. دوستانمون پخش میکنن، برمیگردیم به استودیو.
من یه پسر 14 ساله دارم، الان فرزند اولم هستش، بعد کلاس سوم راهنمایی. این حدود 7-8 ماه میشه دچار وسواس شده، یعنی وسواس نه تنها به آب کشیدن، بلکه مثلا توی برنامه درست کردنش، برنامه های درسیش خیلی وسواس به خرج میده، اونا رو خیلی منظم میذاره، بعد دوباره از اول در میاره، همه رو یکی یکی داخل کشوش میذاره. بعد یکم حالتهای تعادلی هم پیدا کرده، یعنی مثلا یه دفعه داره راه میره، وسط راه رفتنش میسته، یکم فکر میکنه، بعد هرچند باید صحبت میکنم این کارو نکن، هیچی به نتیجه نداره. میخواستم اینم من چه رفتاری با ایشون داشته باشم. الان حدود 7-8 ماه که این حالت درش پیدا شده، بعد وسواسش هم مثلا دستشویی و حمام که میره ممکنه یک ساعت مثلا نیم ساعت داخل دستشویی باشه، درم میبنده، نمیتونم مثلا، یعنی حرفای من اصلا دیگه هیچ تأثیری نداره. بعد بیرون که میاد باش صحبت میکنم قبول میکنه، ولی دوباره تو عمل که میفته هیچ فایده نداره، همون کار خودشو انجام میده. من خواستم از کارشناس برنامه سوال کنم من چه رفتاری با ایشون داشته باشم، و هیچ مراجعه هم به پزشک نداشتم تا به حال. من متشکرم برنامه‌تون.
خب سپاسگزارم از این مادر دغدغه مند. واقعا میشه گفت سوال پرتکراریه بین مادرانی که اگر بتونیم این رو برچسب محسوب بکنیم و بگیم مثلا این بچه دچار وسواس شده، آیا میتونیم همچین برچسبی رو بدیم یا هنوز زوده؟
بله. حالا اجازه بفرمایید من قبل از اینکه بخوام بگم مثلا این مشکل چه عنوانی داره،
بله،
نکته ای رو بگم. اگر دقت کردین این مادر تو فرمایشاتشون، اولا سلام عرض ادب داریم خدمت مادر بزرگوار، اگر دقت بکنین دائم میگفتن من باهاش صحبت میکنم.
درسته.
ببینید یه نکته ای رو بدونیم، اصلا درمان با صحبت نیست. مثلا شما میتونید یه بچه تبدار رو بشونین مقابلتون، هی بگیم مثلا مادر جون تب خوب نی، نباید تب داشته باشی.
درست.
تب میدونی گوشت بدن تو آب میکنه، ضعیفت میکنه. خب این که درمان نیستش، تازه به نوعی ممکنه نمک بر زخم پاشیدن باشه.
دقیقاً.
یکی از نکات راهبردی که تو مواجهه با مشکلات بچه ها باید بهش توجه بکنیم اینه که این نباشه که هی فکر کنیم ما میتونیم رو با نصیحت توصیه حلش بکنیم و مشکلش رو برطرف بکنیم. اینجا یک مداخله لازم داره، ما باید یک مداخلات رفتاری بکنیم، به مداخلاتی در مدل زندگیمون داشته باشیم که این حل بشه. این اون بچه تبدار رو باید دستشو بگیریم یه دکتر ببریم، چون مثلا گاهی اوقات میگن تب ریشه شد نشانه بود سینو بیماری باشه، مثلا یکیش این عفونته، ممکن اصلا این موقع بچه از استراب شدید تب بکنه، یا موقع نمیدونم از گرمازدگی مثلا حرارت بدنش بالا بره و علل مختلفی داره. لذا باید اون رو دکتر تشخیص بده، یه مداخله درمانی بکنه که تبم برطرف بشه. این دقیقا الان این حالتهایی که در فرزندشون ایشون شمردن نشون دهنده ممکنه دو تا علت باشه، یعنی دو تا ریشه داره.
درست.
یه ریشهش استرابه، اصلا میگن وسواس ها ریشه استرابی داره، یعنی فرد وقتی استرابی پیدا میکنه یکی از اتفاقاتی که ممکنه در رو بیفته همینه، رو میاره به رفتارهای وسواس گونه. حالا اینکه دقیقا ما الان بتونیم بگیم این بچه وسواس داره یا نه، این باید حتما زیر نظر مشاور تعیین بشه، یعنی حتما مراجعه بکنن بررسی بشه اون وقت بگم. ولی خب الان نشانه ها نگران کننده است، یعنی ما باید حتما اینجا مداخله ای داشته باشیم. حالا چی کار باید این مادر بکنن؟ بریم گفتیم یه علتش ممکنه استراب باشه، علت دوم که علت مکمل، یعنی استراب همراه با بیکاری، یعنی این دوتا زمیمه همدیگه میشه، این حالت رو در این بچه چیکار میکنه؟ تشدید میکنه.
بله.
ببینید حتی همین نکته‌ای که گفتن، یه موقع داره راه میره وای میسته، یه مرتبه روی نسبت به یه موضوعی فکر میکنه، معلومه این درگیره از درون با یه سری موضوعاتی که حالا عمدتاً هم ممکنه فکرش رو مشغول میکنه، نگرانش میکنه و منجر به همون رفتارها میشه.
درست.
حالا ما باید چی کار بکنیم؟ چند تا نکته رو من عرض بکنم، ولی باز توصیه میکنم حتما تا
تا همین اوائلش هستش، یه مشاور خوبی رو پیدا بکنن، به یه مشاوری مراجعه بکنن که اونجا دقیقتر، میدانیتر و کلینیکیتر به تعبیری کارش پیگیری بشه. ولی نکته اول، سعی بکنید که عواملی که استراب زایتور رو کاهش بدید. ممکنه یه موقع ما ناخودآگاه به عنوان والدین داریم به استراب وارد میکنیم. نزدیک امتحانته، باید درس بخونیم، دیر شد، این همه درست مونده، مشقت مونده، شروع میکنیم بهش اینها رو گفتن. خب این تو بچه استراب ایجاد میکنه. شب دیر میخوابی، صبح جا میمونی از سرویس، صبح دیر میرسی مدرسه، میدونی مدرسه دیر برسیم، یادتونه مدیرت گفت مثلا نمره انضباطت کم میکنه. یعنی تو کلاممون هی داریم با او چیکار میکنیم، این استراب ها رو انتقال میدیم. یه موقع ممکن نه، استراب اصلا محیط های بیرونیه، مثل مدرسه. مثلا گاهی اوقات من دیدم یه معلمی، حالا این که میگم در مشاوره مشاهده کردیم، مثلا معلم در کلاس درس برخی موضوعات خیلی تأکید میکنه. بچه ها میدونید مثلا سرویس بهداشتی برید باید خیلی مراقب باشیم بهتون ترشح نشه، لباستون نجس نشه، نمیدونم فلان، خوب طهارت بگیرید. هی رو اینا تأکید میکنه. ممکنه تو همه بچه ها منجر به بیگه آسیبی نشه، ولی قطعا تو یک عده محدودی ممکن این استراب و نگرانی رو شکل بده و رفتارهای وسواسگونه خودشون نشون بدن. پس یه عاملش عامل بیرونیه که ما استرابهای رو ممکنه به بچه وارد بکنیم، سعی بکنیم منبعش رو شناسایی بکنیم، اون منبع سعی بکنه که دیگه این استراب رو به این فرزند خوبمون انتقال نده، انشالله این مشکل حل میشه. یه نکته دومی هم ممکنه وجود داشته باشه تو این رفتارها، این که گفتم بیکاری. برخی از بچه‌هایی که آدم حس میکنه یه حساسیت‌هایی دارن، دقت نظرهایی دارن، این اگر بیکاریاشون زیاد بشه این دقت نظر و حساسیت‌ها افزایش پیدا میکنه.
بله.
لذا هر چی پرکارتر باشن بهتره. مثلا ببینید همیشونو میبینید الان مادرشو میگه تو خونه نیم ساعت میره توی توالت مینشینه، ممکنه همین رو اگر بررسی بکن تو مدرسه اینجوری نباشه. یعنی تو مدرسه یه زنگ تفریح مثلا میره صف هم بستن پشت سرویس بهداشتی، سری میره و میاد بیرون، یعنی انقدر طولش نمیده. ولذا به نظرم باید یه سری فعالیت ها و مشغله های رو برای او طراحی بکنن.
بله.
که دو تا کار اتفاق بیفته، یکی جسمش مشغول بشه، یکی فکرش بیشتر مشغول بشه، یعنی مشغول سازی تو این دو جنبه باشه. به نظرم اینم بتونه کنترل بکنه، مدیریت بکنه، حتی کاهش بده این موضوع رو در ایشون. یه نکته آخری رو هم تو
خواهش میکنم
ضمن بحثام عرض بکنم، اگر ما بخوایم این حالت رو باز تو ایشون کم بکنیم، سعی بکنیم که تذکرات مکرر به ایشون رو کم بکنیم. دیدین مادر میگه من بهش میگم، توضیح بهش میدم، قبول میکنه ولی اصلاح نمیشه. من به نظرم خیلی مواقع ممکنه خود این تذکرات او رو رو اون موضوع حساس‌ترش بکنه و نهادینه بشه این مشکل درش. من اینجا حالا بدم نمیاد این رو محضر شنوندگان رو خوبمون عرض بکنم، برخی موضوعات رو خیلی دقت بکنیم، لازم نیه هی با بچه ها صحبت بشه. یعنی ممکنه خود این صحبت های ما کار رو بغرنجتر بکنه، مشکلات رو عمیق‌تر بکنه. چرا؟ ببینید ما در تربیت یه اصلی داریم به نام تغافل. یعنی یک جاهایی برخی مشکلات بچه ها اصلا شما باید نادیده بگیری، چون نادیده گرفتن خودش مشکل رو حل میکنه. شما اگر ببینید او رو یا اون موضوع رو بهش متذکر بشید بدتر میشه. حالا یه نمونه مثالم بزنم ملموسش بکنم. مثلا یه بچه میره بیرون تو کوچه یه حرف بدی یاد میگیره، حرفم خیلی زشته. خود این بچه نمیدونه چقدر زشته، ولی ما میدونیم به عنوان پدر یا مادر. مادر خیلی ناراحت میشه، این حرفو کی به یاد داده، دیگه این حرفو نزن، یا میدونی اینو میزنی چقدر ما ناراحت میشیم، میدونی چقدر حرف بده، اصلا یه فلفل پاش هم مامان میاره، یه بار دیگه ببینم از این حرفا بزنی، از این فلفلا میزنم سر زبونه. جلو بابات که مطلقا نگو، بابات بفهمه که نوک زبونتو مثلا میبره. شروع میکنیم با او یه حجمی، بچه هم گریه میکنه و میگه غلط کردم و دیگه از این حرفا نمیزنم. ولی حواسمون نبود که تو چیکارش کردیم، اینو نهادینش کردیم.
بله.
میدین چه اتفاقی میفته؟ دفعه بعد هر که رو بخواد ناراحت بکنه این کلمه رو به کار میبنده، چون ما به او گفتیم این حرف خیلی بده، دیگران بله. خیلی ناراحت میشن، نباید به کار ببند. خب بچه هم دوچار هیجان میشه، یه جای خاصی داره که برآورده نمیکنه، سری میره تو حافظه ذهنیش ببینه چطور میتونه طرف مقابل رو ناراحت کنه، همون عبارت تو خاطرش میاد. ولی ما این ممکنه یه حرفی رو بید یه بار دو بار تو خونه بزنه، مثلا نادیده بگیریم، نشنیده بگیریم، از زبونش میفته، از حافظش پاک میشه، چون اینه نتونسته با این کلمات واکنش جدی رو تو طرف مقابل شکار بکنه، شکل بده. البته اصل نادیده گرفتن نیاز به یک هوشمندی داره، یعنی بدانیم کجا باید از او استفاده بکنیم، چون همه جا هم نمیشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. گفتن که اگر زن و شوهری به مدت 35 سال با داشتن دو فرزند 30 و 25 ساله یا بهتره بگیم 25 ساله و 30 ساله به روش تلفیقی کودکانه، والدگرایانه، سرزنشی و کنترلی اداره بشن، چه راهکارهایی برای اینکه این خانواده در ادامه راه به روش بالغانه اداره بشه پیشنهاد میکنید؟
ببینیم ما دو تا روش حالا نام بردن تو این صحبتشون، یکی اون کنترلگریه، یعنی ما دائم بچه‌ها رو زیر ذره‌بین می‌بریم، بکن نکنشون میکنیم، اینجا برو اونجا نرو، کجا رفتی، چرا دیر اومدی، برای چی دیر اومدی،
بله.
الان چرا غذاتو نمیخوری، مگه بیرون چیزی خوردی، یعنی دائم میبینی اینا رو تحت یک بمبارانی از کلمات قرار میدیم.
بله.
و میدونید دو تا اتفاق ممکنه تو این بچه‌هایی که البته خیلی بیشتره، ما حالا یک کتابی هم تو این زمینه داره آماده میشه، من والدهای کنترلگر رو شاید حدود 20 تا آسیب تربیتی به بچه‌هاش وارد میکنن و بردیم اونجا.
بسیار عالی.
حالا من دو تا نکته مهمش رو میخوام بگم.
بله.
یا این بچه‌ها دچار طغیان و نافرمانی میشن، دیگه هیچ حرف شما رو گوش نمیکنن، حتی ممکنه مقابلتون بیستن، حتی ممکنه یه جای حرفای نامربوط بزنن که اصلا شما چی کار دارید، که من چی خوردم، کجا بودم. بالاخره این الان شما مقابلتون بچه‌هایی هستن که 20 25 سال سنشون گذشته.
بله 30 ساله و 25 ساله.
سن
بله
بالاییه.
درسته.
نکته دوم، ممکنه این بچه‌ها به شدت موجودات منفعل و تو سری خوری بار بیان، یعنی نذاریم فکر بکنن، نذاریم به یک استقلال رفتاری برسن. خب این هر دو حالت بده، چه بچه طغیان بکنه که رفتارهای طغیانگرانه داشته باشه، چه بچه ای که یه بچه منفعله تو سری خوره، خدمت شما عرض کنم به قول معروف مازوشیسمی بشه. یعنی چی؟ یعنی که حالت برده صفتی پیدا بکنه.
مازوشیسم؟
بله، یا مازوخیسم. بله، چی میشه؟ اینا برده صفت میشن. بله. تو این رفتارشون.
درسته.
پس ببینید این رو باید دقت بکنیم، روش های کنترلگرانه روش های خوب تربیتی نیست، در اصل نهایتش اینه با این روش شما بچه ها رو بوکسل میکنید دائم.
بله.
هی دنبال خودتون میخواید بکشید. خب یه جا هم شما خسته میشین، یه جا او دیگه همراهی نمیکنه و با مشکل مواجه میشین.
درسته.
اما شیوه خدمت شما عرض کنم که بالغ‌گرایانه که یک شیوه مدیریت منطقی در تربیته، یعنی ما به گونه فرزندمون رو از ابزار تربیتی استفاده میکنیم که خودش رو به یک بلوغ رفتاری کلامی برسونیم.
بله.
به تعبیر خیلی عامیانه خوب و بد رو خودش بفهمه.
بله.
خودکار کاراش رو انجام بده. این شیوه رو ما میگیم شیوه روشن کردن در تربیت، یعنی ما روشنش بکنیم خودش حرکت بکنه، هی بوکسلش نکنیم.
بله.
لذا اینجا و واقعا مدل دوم مدل هنرمندانه در تربیته و محدود والدینی هستن که با شیوه دوم آشنایت کامل داشته باشن، ابعادش رو بشناسن و در این حال بدونن از این شیوه در تربیت بچه‌هاشون باید چگونه استفاده بکنن. حالا این نیاز به یه بحثای مفصلی داره. حالا چطور یک مادر و پدر میتونن به شیوه دوم روش خودشون رو منتقل بکنن؟ ببینید اگر بخوام یه قاعده کلی اینجا بیان بکنم، با این نگاه به تربیت نظارگری بکنن که بچه‌هاشون رو می‌خوان وابستگی خودشون چیکار بکنن، دور بکنن، بچه‌ها رو به سمت استقلالی ببرن، استقلال رفتار.